شنبه سیوم اردیبهشت 1401، نشست بیستم، پرونده نهم، ازاله بکارت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما در پرونده نهم چند تا سوال مطرح کردیم، رسیدیم به سوال چهارم. با عنوان گستر شناسی ازاله بکارت و اینکه اگر این آسیب بعد از مدتی ترمیم بشه تأثیری در مقدار دیه داره یا نه. یادتون باشه گفتم این مسئله رو از این جهت بهش نگاه کنید که سوال عامیه. تو باب عرش و دیه خیلی وقتها مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی پزشکی قابل ترمیمه. ممکنه دختری ازاله بکارت بشه ولی با یه عمل جراحی بکارت برگرده، چی میشه اینجا؟ در واقع دو تا سوال بود، یکی ازاله بکارت به چه معناست، چیه که هنوز واردش نشدیم. دوم همین بود که اگر قابل ترمیم باشه چی. اگر باز حضور ذهن داشته باشید، ما اقتضای تتبع رو گفتیم. یادتون باشه خیلی ها گفته بودن نه، قابل ترمیم باشه نباشه، بالاخره این چی که چاره قرار داده باید طرف بپردازه، عرشل بکاره رو مهرل مثل رو باید بده، حالا این خانم هر کار میخواد بکنه بکنه، با اون آقا ربطی نداره. بعضی هم گفته بودن که اگر مثلا قابل ترمیم باشه دیه مقرر واجب نیست، بلکه عرش باید خانم بگیره و حالا هزینه درمان. بعضی آقایون که کلن گفته بودن اگر هر جای دیگه حالا غیر از بحث بکارت، از آقای بهجت قدس سره اینجا دارن که وقتی سوال میکنن از ایشون، ایشون جواب میده که باید اگه قابل ترمیم هست سرایت بدیم. خب ببینید، تتبع قضیه گذشت اما تحقیق قضیه قرار شد که جلسه حاضر بپردازه بشه. من اگر بخوام شما رو در جریان بذارم، اولا خوب حواستون باشه ما جایی داریم بحث میکنیم که واقعا ازاله بکارت شده ها. حالا مثلا یه جا یه خراشی به پرده بکارت وارد بشه، اونو ما بحث نمی کنیم. لذا به حضراتی که می گفتن اگر قابل ترمیمه عرش باید بده ندیه، میگیم فرضمون اینه ها که واقعا ازاله بکارت شده، ولی خب دانش پزشکیه، هنره یه پزشکی که پرده بکارت رو میدوزه هر کار میکنه خلاصه ترمیم میشه دوباره برمیگرده. حالا بگه این پرده بکارت نیست دیگه، این یه پرده جدیدیه، بالاخره چیزی از خارج نیاوردن اضافه کنن. فرض اینه، این اولین نکته حواسمون باشه. اما از نظر تحقیق ببینید، ما در مواردی داریم که خود قانونگذار، خود شارع تفاوت گذاشته بین صورت ترمیم و صورت غیر ترمیم. من اگر شما رو بخوام یه سری به قانون ببرم، یادداشت کنید مواد 431، 438، 442، 443 از قانون مصوب 70. من دیگه حوصله نداشتم 92 رو سر بزنم، کاری نداره، بابهاش مشخصه، خب فرق گذاشته. الان شما نگاه کنید، من بعضیاش رو براتون بخونم. 400 و اولش چند بود؟ 31. ببینید میگه هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات، فرض قانونگذار آسیب بر ستون فقراته، هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند، جانی باید 100 دینار بپردازد. بدونید که جنایت بر ستون فقرات دیه کامل داره، ولی اگر درمان بشه یک دفعه از 100% میاد به 10%، 100 دینار به جای 1000 دینار. یا 438، شکستن مجموع دو استخوان ترقوه کنار گردن دیه کامل داره و شکستن هر کدام از اونها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل. یعنی اگر مرد باشه 500 دینار، اگر به خوبی درمان بشه چی؟ 40 دینار. یعنی یه دفعه از 500 دینار میاد میرسه به 40 دینار. 442
در مورد هزینه درمان چیزی
نه دیگه، اصلا قائل نیست، قانونگذار معتقد نیست. 442 دیه شکستن استخوان، این کلیه دقت کنید، میگه شکستن استخوان هر عضوی که برای اون عضو دیه معین است. مثلا استخوان دست رو بشکونه، خب از دست چقدر دیه داره؟ 500 دینار. میگه استخوانش خمسه دیه، و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن 4/5 دیه شکستنه. پس اگر کسی دست استخوان دست یه نفر رو بشکنه 1/5 از 500 تا میشه 100 تا، ولی اگر درمان بشه میشه 4/5 از 100 تا میشه چقدره؟ 80 تا میشه دیگه. 4/5 از 100 تا میشه 80 تا. ببینید چی میخوام بگم، من که خوندم بذار آخرش هم بخونم. در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی فایده بشه 2/3، و اگر بدون عیب درمان شود 4/5 دیه اصل جدا کردنه. ببینید بعضی هم دیر ملحق شدید به کلاس، این من عذرخواهی میکنم ها، حالا هفته آخر آینده هفته آخره و الا ما کلاس رو به اندازه کافی دیر شروع میکنیم، یعنی یواش یواش بیایم شاید جالب نباشه. ببینید بله، پس این شد که اگر مواردی داریم، اگرم نمیخواد، مواردی داریم که بین فرض درمان و عدم درمان تفاوته، اما تا دلتون بخواد مواردی داریم که نه در قانون، نه در فقه و نه در روایات فرقی بین فرض درمان و عدم درمان نگذاشته. نگذاشته. مثلا کسی همین ارشل بکارهی که داریم بحث میکنه، ازالهی بکارت بکنه، نگفته که اگر درمان میشه فلان، اگر درمان نمیشه فلان. کسی لاله گوشه یه نفر رو قطع کنه، لاله دیهش نصفه دیگه، نگفته اگر این لاله جوش داده بشه درمان بشه، لاله رو قطع کرده، خب ساکته دیگه. اینجا به نظر فقهی حضرات چه کار کنیم؟ ملحق کنیم به اون مواردی که فرق میگذاشت، یا ملحق کنیم به اون مواردی که فرق نداره، یا اصلا اون موارد که فرق نداره زیر سوال ببریم؟ الان من خیلی تعجب میکنم، ببینید از آیت الله مکارم سوال میشه در جنایت بر اعضا و منافع، اعضا و منافع، در صورتی که عضو ترمیم شود منافع بازگردد، دیه مقدر واجب نیست بلکه عرش میدن با هزینه درمان. یا حضرت آقای بهجت، حالا اینا دفتراشون بالاخره تایید کردن دیگه، نوشته که آیا تأثیر درمان در میزان دیه به غیر موارد مصرح در فقه تعمیم میشه داد؟ فقه یه موارد همینا داره، همه اینا که گفتم فقه داره، حقوق هم داره، قانون هم داره، اما همش اینطور نیست. جواب میشود تسری داد، میشود تسری داد. یعنی میدونید بزرگانی مثل آقایی که نام بردیم نظرشون اینه که چه اون مواردی که خود قانونگذار اشاره کرده، چه اون مواردی که اشاره نکرده، دیه مقدر مال فرض عدم جبرانه، عدم ترمیمه، نه فرض ترمیم و جبران. ولی یه جمله هست میگن آدم زنده وکیل نمیخواد. خب شارع مقدسی که مواردی فرق گذاشت، چرا بقیه موارد فرق نگذاشته؟ این قانونی که فرق گذاشته، چرا بقیه موارد رو فرق نگذاشته؟ تازه اونجا هم که فرق میذاره نمیگه عرش، میگه نمیدونم 40 دینار به جای 180 دینار. خوندیم دیگه. یعنی به نظر ما دوستان این نظر آقایان قابل التزام نیست. اینجا میتونیم بگیم که هر جا شارع فرق گذاشته گذاشته، هر چی هم گفته، اگه گفته عرش، اگر فرموده 1/40، اگه گفته 1/4، اگه گفته 1/5، هر چی فرموده. وگرنه باید بگیم رابطه جنایت با حکم، رابطه علت با، درست هم میگم، رابطه موضوع با حکم، رابطه علت با معلوله. یعنی ازاله بکارت علتون لتعلق مهر المس، علت که محقق شد منتظر نمیمونیم که، بله اگر هر جا داشتیم قبلا تا 1 سال اگه برگشت اونام چاکرون، ولی اگر بر نگرده و دلیلی نداشته باشیم آقایون باید بگیم، که هی دارم تکرار میکنم، نمونش همین مورد چیز، مورد ازاله بکارت، هیچ نگفتیم تا 1 سال برگرده، تا 6 ماه برگرده. اگر اجازه من تمامش کنم هستم محضرتون. خب اگر این تو باشه حکم تعلق میگیره. اتفاقا من اینجا دیدم نظریه مشورتی قوه قضاییه نظر خیلی خوبیه، این همون نظر مشهور هم هست، نوشته که مجرد وقوع جنایت بر مجنیان علی در مواردی که دیه خاصی مقرر شده موجب اشتغال ذمه میشه و حصول سلامت و بهبودی مجنیان علی چه قبل از حب چه بعد از حب، چه قبل از دریافت دیه چه بعد از دریافت آن، موجب سقوط آن نمیگردد جز در موارد مصرحه در قانون که موجب تغییر مقدار میشه، که مواردش براتون بعضیش خوندم دیگه. و الا بیان علمیش هم آقایون همون اصول فقهش هم اینه که رابطه موضوع با حکم رابطه علت و معلوله، جنایت که بیاد حکم میاد دیگه، دیه میاد. خب این راجب چیز، البته استثناء داره که حالا عرض میکنم. از دوستان کسی چیزی داشت؟ بلندتر آقا ببخشید.
مواردی که در شرط تفصیل قائل نشدن، حالا اون زمان ابزار درمانش بوده، انسانش بوده، مثلا داله دوش
میچسبونن،
امکانی بوده که بچسبونن درمانش بکنن.
ببینید، اولا خیلی هاش بوده، اتفاقا همین که میفرمایید لاله گوش مثلا ممکنه به سهولت امروز نبوده، ولی اگر در وقت طلایی به قول قدیمی ها و جدیدی ها میبردن، بله اونا بخیه میکردن. یعنی ما یه مقدار نسبت به قدیمی ها فکر میکنیم یه مش جنگلی بودن، بله خودرو بودن، اینجور نبوده. به قدری ظرافت از گذشته ها نقل میکنن در پزشکی، اصلا یه چیز بگم بهتون کمی معطرم میکنه، ولی اصلا پزشکان قدیم رو میگفتن حکیم. دقت کردید چرا میگفتن حکیم؟ حکیم نه کار به سواد داره، نه کاری به تدین داره. گوش میکنید، حکمت یعنی فطانت، زیرکی. ولذا خیلی چیزا از پزشکان قدیم نقل میکنن که اینا آموزشی هم نبوده، صحنه‌ای بوده، موردی بوده که میباس این کار بکنن. مثلا در قضات تو محاکم شر ما به یک فطانت هایی برمیخوریم که الان مثلا شاید هیچیش خبری نباشه. فطانت هایی که قضات داشتن به خرج میدادن، امروز نقل کردم تو کتاب القضا به خاطر اونجا، حالا به خاطر چیزم حال بر شما نقل کنم. کتاب اخیراً چاپ شده، محاکم شهر، از مرحوم آقای منذر چاپ شده. اونجا از فطانت قضات قدیم نقل میکنه. پریشب داشتم میخوندم که یه گله گوسفندی محل نزاع واقع میشه، یه یوسف علی یک رمضان علی دعوا میکنن، دوتا مدعی. و خب اتفاقا صحنه سازی یوسف علی که صاحب گوسفندام نبوده مثلا دقیق بوده، به طوری که اشتباه انداز بوده. خب حالا مفصل ایشون گوسفندا رو میگیره، اون ملا جان قاضی قزوین اینا رو توی طویله مثلا یه جا آغل جا میکنه، به اینا میگه شب پیش من باشید تا من فکر کنم ببینم چیکار باید بکنم. شاهد که ندارید، هر دوتونم که قسمتون به آسمون داره میره. شب که میخوابه، یعنی اینا میخوابن، حالا اتاقی هم بهشون میده، به خدمتکارش میگه که به بهانه قضا دادن، آب دادن یا رسیدگی به این گوسفندا، اینا رو جدا جدا شب ببر پیش گوسفندا، بعد گزارش رو به من بده. این خدمت کنم همین کار میکنه، میاد مثلا ساعت 10 شب که میشه میره رمضان علی رو بیدار میکنه، میگه پاشو بریم گوسفنداتو مثلا قضا بدین، یادمون رفته آب بدین، خطرناکه، در اینا رو ببندیم. و خب میبره ببینه چیکار میکنه، تمام حرکات گوسفندا و سگ گله و اینا رو هم رصد میکنه. بعد میره میگه برو بخواب دیگه، یک ساعت بعد اون یکی رو بیدار میکنه، یواشکی توی اتاق دیگه بوده، میگه پاشو بریم به گوسفندان رسیدگی کنیم، میخواسته ببینه چه حرکاتی سکناتی بله انجام میدن. اونم میبره بالاخره کارا رو میکنه، صبح خدمتکار به قاضی گزارش میده، میگه من اولی رو که بردم، مثلا رمضان علی رو که بردم، سگ گله هیچ عکس العملی نشون نداد، اصلا ناآشنا با این رمضان علی. یوسف علی رو که بردم، سگ اومد چسبید بهش، محبت کرد، سگ دیگه، سگ با وفاست، سگ اونو شناخت، اون سگ رو شناخت. صبح که شد جلسه دادگاه که تشکیل شد، به اون اولی گفت فلان فلان شده، برو گم شو، تو دروغ داری میگی. آقا کی؟ گفت این سگ همه چیزو به من گفت، مشخص کرد که کی صاحب گله هست و کی علکی داره ادعا میکنه. خب یه چیزایی، ولذا اگر یه زمانی کتاب القضا شروع کردید آقایون، من گلایه کردم اون زمانها، گفتم که شرایط قاضی رو ما در کلمات هست امیر نگاه کنیم، تو نامه مالک حضرت 13 تا طبق بعضی نسخه های تو 7 17 تا شرط میذارن، خیلیش این چیزاست، زیرکی، فتانت، خسته نشه، دورش نزنند، دورش نزنند، اصلا خیلی قشنگه. متو در فقه ما اومدن مرد باشه، شیعه 12 امامی باشه، حلال زاده باشه، خب اینا اگه دلیل داشته باشه که رو سر میذاریم، ولی اگه دلیل نداره اینا شرایط شکلیه. بله اطمینان باشه، سواد داشته باشه، اینا مهمه. به هر صورت لذا ما اونجا گفتیم که باید اون شرایط رو با فقه سنجید، ببینیم مثلا عام و خاص منبر چه چیه. آقا این در رو ببندید. خب آقایون یه مقدار پراکنده گفتیم، نظر ما اینه که اگر جایی دلیل داشتیم علی الرأس و العین، نداشتیم نه. دوستمون سوال کردن در گذشته اینا نبوده، عرض کردم نه اینجور هم نبوده که بسیط باشه و به هر حال بوده. بله اگر کسی قائل به انصراف بشه، وجه فقهش اینه دیگه، اگر بتونید قائل به انصراف بشید اون یه حرف دیگه است. ولی امامی که در استخوان گفت، در ترقوه فرمود، در این موارد فرمود، خب در موارد دیگه هم می فرمودن. چون بعضی هاش که می دونید لازم نیست مثلا با عمل جراحی، ممکنه با گذشت زمان، فرض کنید پرده بکارت اگر در اثر گذشت زمان دوباره جوش خورد، کار به عمل هم نداره بگیم قدیم نبوده. بنابراین ما نمیتونیم با این چیزا اطلاق ادله رو بزنیم. چرا؟ یه چیز هست، اگر یه مواردی عرش از اول ثابت باشه، یه دفعه شما فکر نکنید اگر ما قبول نمی کنیم امکان درمان رو، بله اگر قبول نمی کنیم، مطلقا قبول نمی کنیم، جاهایی هست که شارع از اول دیه قرار نداده، مثلا از بین بردن موی دست، از بردن مژه ها، آقایون گفتن دیه مشخص نشده. خب چی کار کنیم؟ ایو خاکن وزعناه علی رؤوسنا، رو سرمون بذاریم؟ گفتن عرش. خب اینجا ممکنه بگیم اگر امکان درمان باشه، تا امکان درمان نباشه فرق کنه، حتی یه زمانی هم مثلا بذاریم برای صبر، بگیم اگر موجه یه نفر از بین برد، پس ما آب جوش اسید ریخت تو صورت یک کسی، موی موجه ها از بین رفت، خب عرش. اگر برگرده موجه ها، یا ایشون با درمان برش گردونه، بگیم تو عرش تأثیر داره، چون میدونید عرش شارک تعیین نکرده، از مؤلفه های مختلف متابعت میکنه، ممکنه در عرش قائل بشیم. یا مثلا خود دلیل غیر از اون چه که گفته ما راجع به بعضی از زخم ها، امام بین لا تبرع و تبرع فرق گذاشتن، گفتن و فی قرحت ذالک العصب، اگر تعبیر رو درست بخونم بله، و فی قرحت لا تبرع ثلث دیت العزم الذی هو فی، یعنی از اول میان زخم رو تقسیم میکنن به زخمی که تبرع و زخمی که لا تبرع. بسیار خوب، ما هم رو چشم میذاریم هرچی معصوم فرموده باشن، ولی بازم بگیم بحث ما جاییست که دیه مقرر شده یک، و تفصیلی در مسئله وجود نداره. ضمناً یه وقت ممکنه سوال کنید خب حالا ما مثلا کجا بدونیم تبرع کجا لا تبرع، اونجاهایی که فرق هست، اینا دیگه کارشناسیش با کارشناسه، با فقیه نیست. ضمناً اون مسئله یک سال هم یادتون نره داشتیم، بعد از یک سال اگر برگرده کلا برگشته، یادتون هست کلا برگشته، بله دیگه همون قصه یک سال. خب نمیدونم هم
مشخص کردن یک سال دیگه داره.
بله بله بله، از اینم باید اضافه بشه. البته قانون اصلا یک سال نداره، نظری مشورتی هم دنبال این نگرفته. اون روزم که بحث میکردیم میگفتیم از خلاهای قانونه، حالا حواسشون نبوده، نمیتونم میگم قبول نداشتن، چون خیلی وقتا حواسشون نیست. آقایون یه بحث دیگه ای داریم، سوال چهارم. هفته گذشته گفتم دو تا بخش داره، یکی این که اگر خوب بشه اگر خوب نشه که تا حالا طول کشید، اصلا ازاله بکارت چیه؟ آیا قیدی داره؟ تعریفی داره؟ نگید خب به شما چه به ما چه، ازاله بکارت باید مثلا پزشک قانونی بگه. نه، ما بیکار ننشستیم اینجا، عنایت داریم. مثلا آیا ازاله بکارت در شریعت مطهر اسباب خاصی میخواد؟ دوست دارم شما جواب بدید. مثلا یک کسی بگه ازاله بکارتی که در شرع میگن و موجب مهر المثل میشه ازاله بکارت با وطیه، اینکه مردی مثلا ازاله بکارت بکنه، جواب چی آقایون؟ قبلا داشتیم گفتیم لازم نیست، این که تکراریه. آیا غیر حالا وط هرچه؟ اگه یادتون باشه مشکل این بود که انگوش بود و دست، تو روایت سکونی و تو روایت ابن سنان مطلق نبود، قرار شد ما اینا رو الغای خصوصیت بکنیم از اون راههایی که معمولا طی میشه. ولی زمان فقها هم با حالا یک کسی مثلا فرض کنید با یه آهنی، یا فرض کنید به یه دختر بچه بی خود علکی دستو داد بپر این بر اون بر، باعث ازاله بکارت دختر شد. پس اینم یعنی میخوام بگم تفاوتی نداره در این قصه. اما نکته دیگه تو همه ازاله بکارت ببینید که به ما مربوط میشه ها، نه به کارشناس، داور ازاله بکارت. اینجور موارد شما فضلا چی میگید؟ میگید معیار عرف، معیار حالا عرف عامه عرف خاصه، هیچ کدام نیست. فرض کنید یه دختری ازاله، گفتن ازاله بکارت شده، بعدم مثلا بعد از یک هفته ده روز خوب شد. حالا کسی بگه اینجا ازاله نبوده، خراش بوده، دیگری بگه نخیر، خراش نبوده، واقعا ازاله بوده. خب اینو کی باید تشخیص بده؟ مرجع تشخیص ازاله بکارت در وقت دعوا کیه؟ البته این سوال ما اینجا مطرح میکنیم، شما در موارد مشابه هم پیاده کنید. حالا من دوست دارم شما نظر بدید فضلا. کارشناس
هم به تخصصی خیلی عرف عام سر در نمیاره.
بلندتر بگید.
اینا عرف عام خیلی از اینا سر در نمیاره. اینا باید احاله به همون عرف خاص بشه که مثلا پزشک قانونی خوب اینا رو مثلا تفکیک میکنه که اصلا با چه وسیله‌ای بوده، با چی بوده، همه رو مشخص میکنه.
حال فرض کنید وسیله مشخص انگشت بوده مثلا، منتها همین در این که این خراش بوده، آسیب بوده و بعدم خوب شده، خون ریزی هم کرده دختر، همه اینا بوده ولی خب خوب شده. حالا اختلافی که خراش بوده یا ازاله بوده پیشم میاد، اون میگه ازاله بوده، میگه ازاله شاخدوم که نداره. یکی دیگه ممکنه بگه خراش بوده، شاهدش هم که یه هفته بعد خوب شده، تو بحث قبلیمون هم اثر میذاره. ایشو میگن کارشناس، ولی سوال من اینه آیا شما در موارد مشابه هم به کارشناس مراجعه میکنید یا میگید هرچه عرف بگه؟
تشخیصش موارد فرق میکنه، تشخیص برق امور فقط با کارشناسه. مثلا تو مرگ مغزی هم همین رو میگن، اون تشخیصشون مثلا میگن به عهده کارشناس.
خب ببینید، حال ما سوال که مطرح میکنیم برای تشخیص سیب زمینی از پیاز که نمیگیم که، بله که بگید بعضی موارد کارشناسه. شما نظرتونی که بعضی وقتا پیچیده است، حالا همون پیچیده شما میگیم، همون پیچیده شما میگیم. اگر شما مثلا 1,000,000 قرض دادید به یه نفر، سال بعد بهش گفتید 1.5 بده به من، من نمیگید بانک مرکزی تورم 50%، حالا 50 ضرب 2.3 با بکنم من بالای 100، حالا 50%، من پولمو میخوام. قرآنم که داره لا تظلمون ولا تظلمون، پول منو بیار بده. یه اعتمادت دادم 1.5 بهم بده، یا یه اعتمادت دادم پارسال میشد مثلا 5 کیلو فلان، الان همون 5 کیلو بگیر بیا، و شما برای 5 کیلو باید 1,500 بدید. حالا اگر گوشت و برنج اینا باشه باید 6,000,000 بدید مثلا، حالا نه همینو بدید، چیکار میکنید دیگه؟ اینجا میگید کارشناس، همه کارشناسا میگن این روا نیست، این تورم نیست.
قائلا میگن که اون فقران دیگه الان کم کم دارن قائل میشن. آیت مکاره رهبری
حق خود با خود آیت الله مکاره من بحث میکردم، صحبت کردم، ایشون زیر بار نرفت. البته بعدن چرا؟ اون وقتی من داشتم فقه و عرف رو مینوشتم، ایشون میگه عرف میگه سود. گفتم حضرت آقای مکاره، عرف میگه سود؟ تو دعوام میگه سود؟ حرکات عرف باید تو دعواها، تو دادگاه ها بفهمید، نه همینجوری خب عرف میگه سود. نه، با یکی از بزرگان دیگه از اساتید شیخ استادمون یه موقع خیلی وقت پیش همین تو پیش اومد، اون بنده خود میخواست حساب کنه، حساب کرده بود، خمس داده بود، بعد وسیلش گرون شده بود. من گفتم برو تورم و اون حدود تورم گرون شده بود، بهش گفتم نمیخواد چیزی بدی. بعد میخواستم مطمئنشم، حالا میگم حرف شد مال سال 62-63، نزدیک 40 سال پیشه. زنگ زدم خدمت شیخ و استادمون استاد وحید، ایشون گفتن نه دیگه، گفتم بذار من یه تعاملی بکنم فردا شب زنگ بزنم. فردا شب به ایشون زنگ زدم، خودشونم گوشی برداشتم، اون موقع برمیداشتن، عرض کردم این قصه. گفتن من نظرم اینه که باید قیمت سوقی هست دیگه، باید سودشو بره. گفتم من نمیتونم بگیرم، اگر شما بالاخره ایشون با شوخی گفتن حالا تو مجتهد ما مجتهد دیگه. ولی خب بعد کشیده شدم به این قضیه، یعنی مقاومت معلوم شد که حق با بعضی از بچه تر هاست، یعنی بچه ها آقا که بزرگم، حق با کوچکتر ها گاهی میشه. و من میخوام بگم از اون موقع سال 61-62 اون موقع هاشم تورما بود، مطمئن به این شدت حالا. بله بله قابل پس گرفتنه. بله زاب یه چیز شما رفتید من برم یه جا، اون وقت اگر مجتهد برگرده چی، زامنه یا زامن نیست؟ یه عمری از بخشش خمس گرفت، داد به طلاب، داد به حوزه ها و علمیه، بعد نظرش برگشت که بخشش خمس نداره، به غلط نظرش برگشت که بخشش خمس نداره. البته ما تفصیل میدیم در بخشش، یه بخشش خاصی، یه تفصیل خاصی، از اونا نیست که تو ذهنتون. ولی برگشت خب از مردم گرفته یه عمری، چی میشه؟ آقا میگه اگه مسئله رو اشتباه بگه زامنه، خب اگر مسئله رو اشتباه استنباط کنه چی؟ بچه هم برگشت. نمیدونم درس فقه ما که نمیاد شما بیرون، این بحث رو من قبل از رمضان داشتم، یه وقت خواستید دوست داشتید ماجراجوی تحریکتون کرد، زمان مسئله گو، زمان مفتی، گاهی هم سوال کردن و از ائمه ها، این خیلی جدید نیستا، در حج سوال کردن اگر اشتباه فتوا داد تو ناخون گرفتن تو بحث احرام، تقلیم یا قلم ازفار، یه وقت کلید واجهشو بزنید شاید بیاد روایتش و مسئلهش، خیلی بحث مهمیه. یعنی زمان به هر حال همینه، زمان داره نداره، یا نگرفت، حالا نگیره خب اون آقام نداده، گفت دزد نگرفتم پادشاهه، بعد حق فقرا میشه، بگیم مال امام زمانه، امام زمانم هوای سربازاشون رو دارند. البته مجتهدی میگیم که رو هوا فتوا نداده ها، عجله نکرده، کار کرده، حوصله کرده، چون اگه واقعا کس حوصله نداره خوبه بره، بره همون تو روستا، تو شهر خودشون، خیلی کار دیگه هست بکنه. بعضی آخه تعجب میکنم اصلا حوصله ندارن، طرف میگه مسئله بلا خلاف ولا اشکال، هم مخالف داره هم اشکال داره، مکرر بلا خلاف ولا اشکال، هم مخالف داره هم اشکال داره، پشت سر هم میگه. و یه مقداری باید حوصله داشته باشه، اینجا که نمیشه که اعصابمون خورده که نمیتونیم اجتهاد کنیم. کار سختی آقایان وارد شدیم، حالا شاید من شما رو نمیگم، خودم میگم، خوبش اینه که ما خیلی به لوازم کار ملتزم نیستیم. آقایون، کارشناس، عرف عام یا واقع، میدونید که اینجور جاها معمولاً میگن اون چه معیار واقعه، واقع اگر از طریق مثلا تجربه شخصی به دست بیاد معیار اونه، اگر از طریق کارشناس به دست بیاد که غالبا این راهه، اگر از طریق عرف عام به دست بیاد. فرق حرف من با حرف دوستمون اینه که ما هم میگیم کارشناس، اما برای کارشناس طریقیت قائلیم نه موضوعیت. به همین خاطر شما در ماه رمضان چکار میکنید؟ اگر احساس کنید روزه براتون ضرر داره ولی متخصص میگه نگیر، ولی خودتون به هزار و یه دلیل حدس میزنه ضرر نداره. خیلی مریضا تیزی خودشونو دارن، میگه من حس میکنم ضرر نداره، رفتم کارشناس میگه نه کلیهات فلانه بیساره. خب ولی خب تشخیصش اینه، بعدم منی درستم درمه. من این زمستان که شده بود آقایون به شدت این دستم درد میکرد، خیلی نگرانم بودم، رفتم پیش دکترم این اخیرن، دکتر متخصص خوب، ایشون گفت که عکس گردن بگیر، عکس گردن گرفتم، گفت که آرتروز گردنه، دیسک گردنه، در جلسه هم نوشت برای فیزیوتراپی اینا. خودم گفتن این سرما خورده، شما بگو تو درس رو نسبتا خوب میدی، چه ربطی پزشکی هم میگودی، حالا معتقد بودن هوا گرم بشه خوب میشه، همینطور هم شد. الان مدت ها دو سه ماه گذشته دیگه، حال دوباره بعدم بگیره نمیدونم، اما خودم میگفتم این سرما خورده، چون چند شب بدون پوشش کافی بعد از این رفتم تو کوچه کاری داشتم، این خانما دیدید یا چی میان نصف شب اینو ببر بیرون اینو بذار داخل، میدونستم سرما خورده و همینطورم شد. بعدم نرفتم فیزیوتراپی هم نرفتم و از این موارد ما زیاد داریم. به هر حال ببینید واقعا گاهی وقتا این نکته مهمیه، اینجور موارد نظر واقع معیاره که خود شخص صاحب تکلیف خیلی نتیجه داره ها. در اینجا دو نفر درگیرن، دختری که ازاله بکارت شده و کسی که ازاله بکارت، حالا ادعاست که ازاله بکارت کرده، اینا خودشون حجت نظر خودشون. منتها خب معمولا من قبول دارم حالا دختر از کجا بفهمه، خب دختر ممکنه ادعا کنه ازاله را، یا برعکس بعضی وقتا دختر ادعا میکنه خراش رو که بعدن براش پرونده نشه مثلا. ولی خب نظر کارشناس معمولا اینجور جاها طریق به اطمینانه. اگر من جای شما باشم توی یکی از این تعطیلی ها حتما این قسمت فقه و عرف رو میخونم، چون کارشناسی فقیه یا عرف یا متخصص شاید جای دیگه هم پیدا نکنید به این مرتبی و منظمی. آقایون ما 3 سوال داریم، اون روز 7 سوال مطرح کردیم دیگه، و دوست دارم یه جلسه دیگه هم بیشتر نداشته باشیم هفته آینده انشاءالله. میشه گزارش گونه بحث رو برقرار کنیم که پرونده نهم رو ببندیمش انشاءالله. هفته آینده با هم بحث خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین. ببینید ازاله چرا؟ ازاله به خراش و اینا نمیگن ازاله، ازاله یعنی ازاله، یعنی از بین بره. نه
از بین بره،
اون دیگه به ما هیچ ربطی نداره، در فرضم بگید بهش میکنه، این دیگه باید به کارشناس. حالا اونجا بوش که ذهب عذرتها، درسته یه چیزی اینجوری بود بره، این مهمه ها که ما تعبیری که در روایت هست، روایت اصلا ظاهرا تعبیر ازاله نداره، اینو ما برای مفاهمه به کار میبریم. اونجا بود که اقتزت جاریتن به یده ها، یعنی پاره کرد. توی یکیش داره که ذهبه، فاذا ذهبه به احدهما، تعبیر ذهبه داره. باز توی یکیش داره اقتزت، یکی دیگه اش داره اقتزت. بله اقتزاز هم معنا کردن به همین چیز، از بین بردن، پاره کردن دیگه، بیشتر از این نمیتونه. حالا اون سوال هفتمه، بذارید تا بعد. حالا ممکنه بین بکر و ازاله بکارت فرق بذاره، در واقع اون یعنی دست خورده است، ازاله نیست ولی دست خورده است.
استخاره می‌کنم. قبل از خواب خالی بودم.